الرحيم الحمد لله رب العالمين
توكلت على الله خدا رو بابت همین نعمت شکر میکنیم. خدا رو شکر که توفیق داد وارد ماه رجب شدیم، میلاد امام باقر علیه السلام خدمت همه دوستان تبریک عرض میکنیم. انشاءالله که همه عزیزان بیشترین بهره ها رو از این ایام ببریم. ماه رجب و شعبان و رمضان قله سال هستش، هرکی هرچی میتونه باید انشاءالله تو این ماه ها جمع بکنه. چند دقیقه در مورد امام باقر علیه السلام صحبت کوتاهی در منظر علمای بزرگ هم هستیم صحبت میکنم با اجازه دوستان، بعد وارد ادامه سوره کهف میشه. یه تقریبا یکی دو جلسه شاید میکنم سوره کهف رو به پایان برسونیم. خب امروز میلاد امام باقر علیه السلام. باقر معناش چی هستش؟ شکافنده؟ باقر چی؟ میشه باقر علوم. امام باقر علیه السلام اسمشون باقر نیست. باقر حالا هم لقبشون هستش، هم اسمی که ظاهراً در توراتشون داشتن. اهل بیت در تورات اسمشون اومده، اسمی که ایشون در تورات داشتن تو بعضی روایت داریم که اسمشون در تورات باقر بوده. حالا بحث باقر العلوم بودن ایشون یه بحث مفصلیه که باید صحبت بشه. قطعا بحث علم به امام باقر علیه السلام ربط زیادی داره. اینکه ایشون باقر هستش نشون میده که علم نیاز به شکافتن داره. ما بسیاری از علوم و اطلاعات ازش داریم ولی این علوم باز نشده. یه چیز هم علم فقهه، علم فقه هم کامل باز نشده. ما الان بسیاری از احکام و فلسفه‌ش رو نمی‌دونیم چیه، علتش رو نمی‌دونیم چیه، یعنی علتش بیان نشده. حتی علم به این معنی نیست. حالا من یه معنای خیلی ساده به عنوان اطلاع میگم و یه ذره معناش رو می‌برم جلوتر. باقر العلوم اینه که همه جزئیات و کلیات علوم رو میاد عرضه می‌کنه، می‌تونه بشکافه. آیا این صفت امام باقر تا الان بروز پیدا کرده؟ خیر. امام باقر باقر العلوم هستند ولی لزوماً برای همه این کار رو انجام ندادن. باقر العلوم اهل بیت بیشتر بعد از ظهور، در دوران ظهور بروز پیدا میکنه که علوم، همه علوم از همه زوایا شکافته میشه. به خاطر این در روایات داریم که علم 27 حرفه، تا قبل از ظهور مثلا 2 حرفش هم شناخته نشده، هنوز علوم شکافته نشدن. ولی با همین اوصاف بیشترین روایات شیعه از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام هستش. روایات بسیار زیادی مطرح کردن. بسیاری از روایات امام باقر مطرح کردن که به دست ما نرسید. بسیاری را هم مطرح کردن قرار نبود برسه. یک شاگرد بسیار عجیبی دارن امام باقر علیه السلام به اسم جابر بن یزید جعفی. این جابر بن یزید جعفی طبق ادعای خودشون 70,000 روایت، تو بعضی جا گفته میشه 70، بعضی جا گفته میشه 90، بعضی جا گفته میشه 70,000، بعضی جا گفته میشه 90,000 تا. کل روایات شیعه الان 90,000 تا نیست، کل روایات شیعه معمولی اولوش 80,000 تا است. کل روایات شیعه میگه که به من امام باقر علیه السلام 70,000 مطلب یاد داد و گفتش به کسی نگو. بعد اومده بودشون میشه امام صادق میگفت این مطالب من به من فشار زیادی آورده، فشار زیادی آورده، از نظر روحی دارم به مشکل میخورم. امام صادق میگه برو بیرون یک گودالی بکن، سرتو بکن تو اون گودال، اینا رو یکی یکی بگو، بعد در گودال رو ببن بیا ببینیم. جابر بن یزید جعفی تقریبا روایاتش امروز در دسترس نیست، چون امام باقر گفته بود اینا رو مطرح نکن. آدم عجیبی هم هستش. از امام باقر علیه السلام باید علم بخوایم. علم حالا یه معنای سادهش همین چیزی بود که تا اینجا گفتم بهتون، اطلاعات و اینجور چیزا، این حد در شأن اهل بیت نیست. علم قضیهش خیلی فراتر از این صحبت هست. یه ذره تعریف دقیق‌تر از علم یعنی این که عالم کسی نیست که اطلاعات زیادی داره، عالم کسی است که میتونه کار بکنه با اطلاعاتش. یا کنید این که من بدونم خداوند اسمی داره به اسم اسم اعظم شن فلان چیزه، این لزومن علم نیستش، درجه سطح پایین علم. این که بتونم با اون کار بکنم این میشه علم. عالم کسیست که میتونه در کلیات و جزئیات موضوعات تصرف کنه، تصرف کنه. کاری که جناب آصف ابن برخیا کرد، آصف ابن برخیا حضرت سلیمان صحنه ایجاد کردش، گفت چه کسی میتونه تخت بلقیس رو مثلا از یمن برداره بیاره بیت المقدس؟ حالا این موشکایی که یمن میزنه تا بیت المقدس، این موشکا قبلا اونجا تخت بلقیس بود، اینجا هم حضرت سلیمان بود، قرار بود که این بردن این کارو بکنه. الان خود موشکش 10 دقیقه طول میکشه تا برسه، یعنی زمانی طول میکشه. اون موقع جناب آصف این کارو انجام داد، گفتش که قبل انگرتد دلیه طرفک، قبل از این که حضرت سلیمان چشم هم بزنه، خدا اسم این فرد رو میذاره قال الذی عنده علم من الکتاب. عالم یعنی این فرد. اون موقع این که ما بدانیم تخت بلقیس کجاست، اینجا کجاست، فاصله چقدر، این اسمش علم نیست. این که بتونی اینو بیاری علمه، خدا اسم اینو میذاره. این که خدا عالمه به معنی نیست که میدونه، خدا که خودش اینا رو خلق کرده، که چه معنی داره که بشه این خدا میدونه اینا رو، خدا که خودش خلق کرده. این که خداوند عالم آسمان ها و زمینه، یعنی این که در آسمان ها و زمین میتونه کار کنه، اینا به فرمانشن، تا تصدیلش هستن. علم یک سلاح هستش، علم یک سلاح هستش، علم به معنی اطلاعات نیستش. حالا اونم حساب میشه، علم به معنی اطلاعات سطح پایین علمه، علم در دنیا به معنی اطلاعاته، علم در یه سطح بالاتر به معنی کار کردنه، بتونی کاری بکنی. و اون علمه که گفته میشه العلم و سلطان، اون علمه که گفته میشه، اون علم سلطان سلطنت میاره، شما میتونی نفوذ کنی. امام باقر علیه السلام علومو به این معنا میتونستن بشکافن، یعنی میتونستن از علوم اینجوری بهره ببرن. همین جابر ابن یزید جوفی به امام باقر علیه السلام عرض می‌کنه که آقا اون کاری که حضرت ابراهیم کرد چجوری بود، که میگه و کذالک نوری ابراهیم و ملکوت السماوات و الارض، میگه ما ابراهیمو بردیم ملکوتو بهش نشون دادیم. امام باقر علیه السلام میگه دستتو بده من، چشاتو ببن، بعد میگه چشاتو باز کن، بعد میگه اینجا همون جایی که ابراهیم رفت. این اسمش از علم، شکافنده علوم منظور این چیزاست. کسی که میتونه از علوم چنین کاری هم، یعنی علم ملکوت داشتن به معنی اینه، نه اینکه مثلا چهار تا چیز بدونیم که ملکوت چیه، چه ویژگی‌هایی داره، اینجور موضوعاتو بدونیم. یه پایان نامه دانشگاهی نمی‌نویسه امام باقر. امام باقر میتونه بگه ملکوت چجوری بریم و ببره. این میشه باقر العلوم. شأن علمی اهل علم حداقل این حده. اطلاعات داشتن شأن بالایی هست ولی خیلی شأن خاصی نیستش. اطلاعات داشتن ولی شأن خاصی نیست. این که بتونی کاری بکنی، شما اونجوری صاحب علم هستی، اسمش هم همونجوری هست علم. یکی بدون آسمان چه خبره لزوماً علم نداره. این که بتونی تو آسمان الان کاری بکنی، اونجا شما عالم هستی. باقر العلوم چنین فردیه، فردیه که میتونه همه اسماء خدا رو به کار بگیره. حالا علمم علم اصلی ذیل اسماء الله هستش، میتونه همه اسماء خدا رو به کار بگیره. هدیه به پیشگاه امام باقر علیه السلام صلواتی بفرستیم. ماه رجب و دوستان خیلی قدر بدونید، یه نکته ای بخوام خدمتتون عرض کنم در مورد ماه رجب. بهتره یه برنامه داشته باشید توی ماه‌ها، فقط همین نگیم این ماه خوبی و امثالم، برای ماه یه برنامه داشته باشیم. بهترین کار در ماه رجب استغفاره، برنامه جدی بر غفران داشته باشید. یه کاری بکنیم ماه رجب تمام شد، ما ایشالله پاک در اومده باشیم از این ماه بیرون. همه حق و ناساتونو بنویسید، خیلی میشه میدونم خبر دارم، ولی خب بنویسید هر چی میتونید. یه برگه‌ای بردارید یه جا شروع کنید، به هر کی دین دارید بنویسید. استغفار فقط این گفتن استغفر الله نیستش، ما استغفر الله رو هم بگید روزی 100 بار حداقل بگید بعد نماز عصر خصوصا. ولی یه کار خوبی که تو ماه رجب بکنید چی باشه؟ به هر کسی که بدهکارید دین دارید، برگردن شما حقی داره، یه سری رو میدونید، یه سری رو هم نمیدونید. چه حق الناس مالی، چه حق الناس غیر مالی. شما مثلا غیبت یکی رو کردید، یکی تهمت زدید، یه بار خدایی نکرده کارهای دیگه ای کردید، اینا رو اجازه بنویسید. یه فکری به حالشون بکنید، یه فکری به حال این گناه ها بکنید توی ما. اونایی که جبران پذیر هست برید جبران کنید، اگه دین برید حلالیت بگیرید برید جبران بکنید. اونایی که غیبت کردید برید حلالیت بگیرید. اونهایی که رفتار بدی نیش دارید با زبانتون بهشون برید حلالیت بگیرید. اونایی که میبینید از دستتون در رفته نمیشناسید رد مظالم بدید، از طرف اون فرد هم استغفار کنید. یعنی یه سری استغفار برای خودتون و یه سری هم از طرف اون فرد. پس یه کار در ماه رجب اینه که تا میتونید گناهاتون رو شناسایی کنید. الان یکی دوستان گفت در مورد گناهان کبیره صحبت کنیم، گناهان کبیره رو میشناسید. الان باید سعی کنیم انجام ندیم تا میتونید در بیارید. هر چی گناه کردید توی عمرتون توی این چند سال تا میتونید بنویسید، قبل از اینکه خدا بخواد بکنه، قبل از اینکه خدا بخواد بکنه خودتون گناهاتون رو بیارید. ماه رجب چنین ماهیه، خصوصیتش خصوصیت پاک کنندگیه، خصوصیت غفران هست. غفران در ماه رجب بسیار زیاد هستش. خب توی بحثای مربوط به سوره کهف ماجرای جناب ذوالقرنین رو مقدار صحبت کردیم، دیگه تا همون حد کافی باشه. اواخر ماجراش اینو دار با هم بریم جلو. ماجرای مطلع الشمس صحبت شد، مغرب الشمس اینو دار صحبت شد. ماجرای بین السدین، سد ذوالقرنین، در واقع رد بن ذوالقرنین صحبت شد. اینا خیلی جای بحث داره، یعجوج و ماجوج بحث زیاد بود، من ازشون میگذرم. همین ذره این که نترسید، همین که حالا فعلا خیلی بنای بر اینجا آخر زمانی صحبت کردن نداریم توی این جلسات توی مسجد، ولی خب بحث زیاده. بحث یعجوج و ماجوج ماجرای بزرگیه، ممکنه زنده باشیم ماها ببینیم، اتفاقی نیفته بر ماها و ایام دیده بشه در دوره ما. یه نکته مهم در مورد بحث یعجوج و ماجوج که سوره انبیا مطرح کردیم و بحث رجعت هاست. ماجرای رجعت ها به بحث یعجوج و ماجوج ربط داره. عمده رجعت ها بعد از آمدن یعجوج و ماجوجه، تعداد کمی از رجعت ها قبل از آمدن یعجوج و ماجوج شروع میشه. رجعت ها فقط یه کلی همین حد بدونی، رجعت ها به معنی مرده ها، زنده شدن مرده هاست. اونا که از دنیا رفتن زنده بشن. حالا رجعت فقط مرده ها نیستن، البته هر کسی که از دنیا رفته توفی شده، هر کسی که توفی شده برگرده اون میشه رجعت. به این معنا بازگشت حضرت عیسی هم رجعت. اگر بگیم هر کسی که مرده برگرده رجعت، حضرت عیسی بازگشتش رجعت نیست. حضرت عیسی متوفی هستن ولی میت نشدن، از دنیا مرده نیستن ولی از دنیا رفتن. هر کی که از دنیا میره لازم لزوما مرده نیست. حالا اینا توضیحاتش بمونه. بازگشت این مردگان و کسانی که توفی شدن به دنیا اسمش از رجعت. کی برمیگردن؟ زمان رجعت تحلیل ما اینه قبل از ظهور، نه بعد از ظهور. زمان رجعت ها قبل از ظهور است. من یه پایان نامه نوشتم تو اینترنت هم هستش، تو اون پایان نامه ما طرف اولین باره چنین موضوعی مطرح شد توی حالا شیعه که زمان رجعت ها کیه. اونجا ما مفصل یه مقدار صحبت کردیم، 21 تقریبا دلیل آوردیم که رجعت ها قبل از ظهوره. یکی از دلایل همین ماجرا یعجوج و ماجوجه، چون یعجوج و ماجوج ماجراش قبل از ظهور هسته، چون ماجرای اینهایی قبل از ظهوره رجعت هم قبل از ظهوره. امام زمان نمیان بعد بقیه بیان، نه قبلش میان بعد امام زمان تشریف میاره. حالا این یه کلیت داشته باشیم که خب بحث رجعت حالا ببینیم کی به چه در چه موضوعی دوباره اینا رو بخوایم مفصل در صحبت کنیم. ولی خب اوج رجعت ها بعد از آمدن یعجوج و ماجوجه. اوج رجعت ها اونجاست، خصوصا رجعت بدان، یعنی جهنمی ها. الان یه دی تو بهش نه، یه دی تو جهنم هست که جهنمی ها برگردن عمده شون قبل از ظهور هستش. بازگشت جهنمی ها به خاطر این قبل از ظهور یه حج به باطل یه رونقی میگیره، چون رجعت ها صورت میگیره. رجعت ها صورت میگیره، رجعت های باطل چون اول صورت میگیره. اونا یه سمردت نالکم الکره که در سوره اسراء گفته میشه منظورش اینه. خیلی از این بنی اسرائیلی که مردن هم بر میگردن. نابودی اسرائیل بهتون بگم منظور این کشور فقط اسرائیل نیست، تمام بنی اسرائیل، تمام ظالمین بنی اسرائیل رجعت خواهند کرد. نو بدونید تمامشون تو این چند هزار سالی که بودن، اون نابودی اصلی اسرائیل اونه. همه بنی اسرائیل، هم اسرائیلی های حال حاضر هم قبلی ها، اسرائیلی حال حاضر انشالله چند ساله باید بمیرن، ولی خدا رجعت میده. این آیات قرآن تو سوره اسراء، اسرائیلی های از اول تا اینجا رو رجعت میده. اونها فاسد بودن، خیلی از بنی اسرائیل در تاریخ فاسد بودن، اینا رجعت میکنن در حول و حوش دوره یأجوج و مأجوج. نابودی اصلی اون موقع است که همه بنی اسرائیل خدا رجعت میده، ظالمینشون، کفارشون، اونها خوبانشون، خوبانشون هم رجعت میدن در جبهه حفن. یعنی حالا کلیتی از رجعت، آغاز رجعت ها بهتون میگم قبل از سازه یأجوج و مأجوج، آغاز رجعت ها قبل از ماجرای یأجوج و مأجوج. بعضی ها خصوصا بعضی از شهدا ممکنه بتونن برگردن، ممکنه بعضی از شهدا بتونن برگردن، توضیحاتش خیلی مفصل و زیاده. ولی بدون اینجوری نیست یکی مرد تمام شد دیدار به قیامت، نه، یکی مرد اینجوری نیست که زود نگه دیدار به قیامت، یکی داره میمیره زود دلش خالی نکنید، نه، ممکنه دیدار زودتر اتفاق بیفته، نه، ممکنه دیدار زودتر اتفاق بیفته. اینها در دوره رجعت ها خیلی ها بر میگردن. این هم حالا به صورت کلی در مورد رجعت ها بیشتر میخواید بدونید. بعد خود ماجرا یأجوج و مأجوج باز کنید، و کتاب هایی که تو این زمینه هست خیلی روایات شیعه بسیار زیاده. تو بحث رجعت، رجعت یک بحث متواتره در شیعه، انقدر حدیث داریم، بیش از 6000 حدیث در مورد رجعت وجود داره. توی روایات داریم کسی به رجعت ایمان نداشته باشه شیعه نیست، ماجراش مهمه. متأسفانه در مورد این بس کار نشده تو جامعه، فقط همین کلی میگیم یه رجعتی شنیدیم و هیچی دیگه ازش نمیدونیم، بحث زیاد داره. خب این یه کلیه در مورد ماجرای یأجوج و مأجوج. تو آیه 98 و 99 حضرت ذوالقرنین بعد از این که مانع ایجاد میکنن بین یأجوج و مأجوج و این قومی که اونجا بودن، فرمان که هذا رحمت من ربی، این یک رحمت بود از جانب من که من اومدم اینو جلوشو بستم. پس مشمول رحمت بشیم اونجا از یأجوج و مأجوج جان سالم به در میبریم. فاذا جاء وعد ربی جعله دکا، یک وقتی وعده رب بیاد جعله دکا، دکا به معنی ترک برداره نیست، پودر میشه، خرد میشه، تیکه تیکه میشه. یه پودر میشه سد ذوالقرنین، ما توی اصطلاح جامعه میگه سد میشکنه، سد نمیشکنه، سد پودر میشه، چون بشنه اونا یه دونه یه دونه میخوام میان داخل، نه، اونا پودر میشه، اونا مثلا سیل جمعیت را میفته، سیلی از جمعیت یأجوج و مأجوج به سمت دنیا سرازیر میشن. بعد میفرماد که و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض. اینم آیه جالبیه، میگه که ما رها میکنیم کیا رو؟ یوم اذن، تو اون روز، تو اون روزی که وعده رب بیاد، بعضهم یعنی همین یأجوج و مأجوج و انسانها، یموج و فی بعض، جمعیتشون به این شکل زیاده. میگه جمعیت مثل موج میشه، یعنی اینقدر جمعیت زیاده دیگه یه جا خیلی تراکم جمعیت بشه حالت موج میگیره. میگه که این جمعیت الان جمعیت یأجوج و مأجوج میخواد بگید کسر چقدر، اینقدر موج میزنن تو هم دیگه، یک جمعیت بسیار زیاد، یموج و فی بعض، موج میزنن تو هم دیگه. و نفخ فی الصور فجمعناهم جمعا. بعد از این ماجراهای نفخ صور داریم، حالا اینا رو هی بخوام هر کدوم توضیح بدم اینا بحثای زیاد میبره. نفخ صور ما یه دونه حوالی ظهور داریم، نفخ صور همش بعد از ظهور نیست، ما یه نفخ صوری حوالی ظهور، دمدمای ظهور، اوایل بعد از ظهور تقریبا، نگاه کنید ابتدای ظهور نفخ صور داریم، انتهای ظهور هم یه نفخ صور داریم. انتهای ظهور وقتی انتهای ظهور منظور کل ظهور تمام میشه، همه اهل بیت برگردن حکومت کنن، منظور اون موقع که دیگه با اون نفخ صور به اسم نفخ صور سعد یا همه میمیرن، یه فنفخ فی الصور فصعق من فی السماوات والارض، همه اونجا میمیرن. اون نفخ صور دومیه که میشه، یه دوره طول میشه، دوباره نفخ صور میشه، همه زنده میشن، قیامت میشه، اون انتهای ظهوره. یعنی ظهور با جرای امام زمان ملکزین با چی تمام میشه؟ با نفخ صور. جناب اسرافیل نفخ صور میزنن، همه از بین میرن الا وجه الله و اونایی که وجه رب هستن. دوره بین السورین شروع میشه، بعد دوباره نفخ صور زده میشه، همه برمیگردن. به اون نفخ صور میگن، نفخ صور اولش میگن صعق با صاد و عین، صعق. دومیه میشه نفخ صور بعث، اون نفخ صور که تو سوره یاسین هم گفته میشه که میگه از اجداس میان بیرون و اونها یه سیحه زده میشه، اونجا بعدش میشه قیامت. اون نفخ صور دوم. حالا مشابه این قضیه در حوالی ابتدای ظهور هم هستش، اون نفخ صور فزع بهش گفته میشه، میگه و نفخ فی الصور تو سوره نم ففزع من فی السماوات و من فی الارض. اونجا فزع صورت میگیره، مرگ نیستش، یه جور ترس شدیدیه که اتفاق میفته، شبیه یک سیحه که وجود اینا تو سوره یاسین هم بخشش گفته میشه. این نفخ صور ظاهرا اون نفخ صوره، نفخ صور فزع هست، نه اون نفخ صور اصلیه نیستش. که بعد میگه و عرض نا جهنم یوم ذل الکافرین. ما در دوره ظهور هم جهنم و بهشت داریم، این حواستون باشه، اونجا هم چیزی وجود داره به اسم جهنم. میام چون نمیخوام حالا آخر زمانی صحبت کنم، اینا رو دیگه میگذریم همینجوری. بعد اون جهنم عرضه میشه، بدان از جهنم های برزخی میان بیرون رجعت میکنن، وارد این دو جهنم میشن. جهنم های دوره ظهور کیفیت عذاب شدیدتره، در حدی که این جهنمی که الان از تو برزخ برایشون تفریح حساب میشده، به خاطر این خدا اینا رو میاره، یه انتقام میگیره، بعد میفرستهشون تو اون یکی جهنم. اینا تو آیات زیادی گفته شده، ازش میگذریم. خب یه مقدار مقصم آیه 103 رو صحبت کنم، با 104 رو بحث سوره کهف رو ازش عبور کنیم. خدا من تو آیه 103 یه بحث اخلاقی خیلی مهمی رو مطرح میکنه، میفهمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نکنید داستان ها، خدا ماجره ها رو همه رو گفت، 4 تا ماجرا گفته شد، ماجرای اصحاب کهف، دو مرد، ماجرای موسی و خضر و ماجرای ذوالقرنین با این شدت و حدت اواخرش که بازی توضیح ندادیم. و خداوند به رسول الله میفرماید که قل، ای رسول الله به مردم بگو، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، من به کسانی که از نظر عمل از همه بیشتر خاسر هستن خبرتون بدم، بگم که از همه بیشتر خاسره. خاسرین رو من قبلا توضیح دادم، خاسرین کسانی که تحت ولایت شیطان هستن، قبلا گفتیم. یه بگم که از همه بیشتر اعمالش بد و تحت ولایت شیطان، اعمالش از جنس شیطان هستش. خداوند اینا رو میگه، میگه الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. آیه بسیار تکان دهنده ایه، میگه اینا کسانی هستن که، یعنی گمراهترین آدما، آدمایی که بیشترین خسرانو دارن، سعیشون در دنیا گم شده، سعیشون در دنیا گم میشه، در صورتی که خود اینا فکر میکنن خیلی اعمال خوبی دارن. چه عجیبه، یه عده‌ای هستن. پس نشون میده این آیات اینا اهل سعیان، خیلی سعی و تلاش کردن، دویدن این ور اون ور، خودشون فکر میکنن خیلی آدمای خوبی هستن، کارهای خوبی کردن، ولی خدا میگه که زل، یعنی سعیشون پوچ شده. تو آیه بعد گفته میشه اولئک الذین کفروا به آیات ربهم ولقای فحبت اعمالهم، تمام اعمال اینا رو میگه من حبتش کردم. حبت عمل یعنی اعمالی که بین میره. شما الان نماز خوندی، میری در برزخ در قیامت نگاه میکنی نمازه نیست، نگاه نمازه نیست، میگه من خوندم، من که اونجا بودم، نمازه نیست، حبت شده. این بحث حبت عمل خیلی موضوع عجیبی هستش، موضوع خطرناکیه. حبت اعمال، آدم هایی که اعمال زیادی دارن میرن میبینن نیست، برعکسش هم وجود داره. شما بعضی کارا رو نکردی میری میبینی هست، شما یه کار نکردی میبینی تو قیامت یا تو برزخ تو اعمالته، برعکسش میشه حبت اعمال. حبت اعمال حالتیه که فرد کاری کرده، کاره نیست، زل سعیهم فی الحیات الدنیا. این آدم ها خدا دلیلش رو چی میگه؟
نگاهیم چرا انتهای سوره کهف وارد این بحث خدا شده؟ خدا چرا وارد این بحث داره میشه؟ چهار تا ماجرای مهم رو مطرح میکنه، یهو وارد اعمال انسان ها میشه. یعنی میگه مراقب اعمالتون باشید، تحت ولایت چه کسی هستید؟ یا کنید تو آیه 102 گفته میشه افا هست بلذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیا. خدا به ولایت داره گیر میده، خدا به ولایت داره گیر میده، میگه که ولیتون چه کسیه، کی رو ولی گرفتی؟ یعنی خدا داره تحلیل میکنه تمام این کسانی که قسمت بد این ماجراهای قبلی بودن ثمره ولی بدشون بوده. خودشون فکر میکردن آدمای خوبی هستن، خودشون فکر میکردن محسن هستن، در صورتی که خدا میگه اینها اخترین اعمال هستن. یعنی این که نکته مهم، شیطان بهترین روش فریب دادنش با کار خوبه، حواستون باشه، بهترین روش فریب دادن ابلیس از طریق کار خوبه. آدم هایی که کار خوب میکنن احتمال زیاد داره که چی بشن؟ تحت ولایت شیطان قرار بگیرن. پس به کار خوب آدم ها نگاه نکنیم. این نشون میده دیگه، خدا میگه اخسرین، یعنی اونا که بیشترین خسارت رو دارن اونو معرفی کنن، اینا رو داره میگه. یا اونا که آدم خوبن، فکر میکردن کارهای خوب دارن، خودشون فکر میکردن کار خوب دارن میکنن، خدا میگه در صورتی که کارشون خوب نموده، خودشون ولی گمانشون این مدیگه کارشون خوبه. خب این نشون میده که ظاهر اعمال کافی نیست، ظاهر اعمال کافی نیست. بسیاری از آدمایی که اهل بیت علیهم السلام به شهادت رسوندن ظاهر اعمالشون چی بوده؟ مثبت بوده. گمان خودشون این بوده که من آدم خوبی ام، گمانش این بوده که من آدم خوبی ام. ابن ملجم گمانش چیه؟ گمانش این آدم خوبیه دیگه، اگه بدون کار بدی میکنه که نمیکنه که، راحت میکاره. حدس خودش، تحلیل خودش اینه دیگه. یا امروز داعشی ها خیلی هاشون این فردی که میاد خودش رو منفجر میکنه یا صد نفر رو شهید میکنه، گمان خودش اینه که من دارم کار بزرگ میکنم. نگاه کنید، یکی از کسانی که رفته بود جز مدافعان حرم بود، میگفتش این گریه داعشی ها که شبا میاد زجه میزنن تو نماز شب، میگفت ما رو اذیت میکردش، میگفت اینا خیلی آدم ها چیزی هم. گفت وقتی میرفتن در سجده زجهی که اینا میزدن این داعشی ها، گفت اصلا ما تعجب میکردیم، وقتی نمیگم ما خیلی شب اینا رو نمیزنیم، گفتیم وسط نماز اینا مثلا گریه ها و روزه هایی که میگرفتن. همه چون اون عرازل و باشی که میبینید نیستن ها، اینو بهتون بگم، یه سریشون آدم های عرازل و باشی هست، ولی همه چون اونجور نیستن که او داره اینی که داره اینو خودشون میتره کنه منفجر میکنه. این که دیگه مثلا چیز نیست که اونی که میخواد دنبال مادیاتی که نمیاد انتحاری عمل کنه، که اون حتما یه اعتقادی داره که داره انتحاری عمل میکنه دیگه. گمان خودش اینه که فی سبیل الله دارم این کارو میکنم، گمان خودش اینه که من برای خدا دارم این کارو میکنم، ولی خدا میگه که این اخسرین اعمالاست. شما الان تو جبهه حق هستید، نگاه میکنید متوجه میشید، میگه که اون داعشی خیلی کار بدی داره میکنه، یه خیلی اعمالش زشته بده، خودش گمانش این نیستش که. خب این به باطل سوق داریم، حالا به سمت خودمون بگیریم این آیه رو. حالا ما خودمون هم چجوری هستیم؟ بعضی وقتا ما خودمون فکر میکنیم خوبیم، فکر میکنیم کارمون خوبه، آدم باید همه جاشو نگاه کنه. معیار این که خدا میگه که من حبت عمل میکنم چیه؟ یه که کفرو به آیات رب بهم و لقائه، اونایی که کفران کردن نسبت به آیات رب و لقاء الله، یعنی در اعمال عبادی اینا لقاء الله رو اصلا در نظر نداشتن، لقاء الله در نظر نداشتن، یعنی دنبال خدا نبودن، واقعا دنبال خدا نبودن. این آیه بسیار تکان دهنده ایه، آیه اخسرین اعمالا. تو بعض روایاتون گفته میشه اینا که از ولایت اهل بیت خارج میشن، اونا رو ما نگاه میکنیم متوجه میشیم، ولی به خودمون هم میتونیم بگیریم. باید حواستون باشه که ما بعضی وقتا گمانمون اینه که کارمون خوبه، وقتی میریم تو بحر کار خودمون میبینیم که اوضاع خراب میشه. خیلی وقتا شما کار بد میکنی ولی توجیه خوب داری، رنگ و لعاب کار بدت خیلی خوبه، ولی میره یه قاضی کارتو بررسی میکنه، یه خیلی کار بدی کردی. وقتی یه قاضی بررسی میکنه بده، ولی شما برای خودت یه رنگ و لعاب خوب زدی به کار بده. اینا رو مراقب، این یکی از خروجی ها و نتایج داستان سوره کهف هستش. خداوند میگه که اینا جزاشون جهنم هستش. بعد ان الذين، این بعضا گفته میشه تو جنبندی ها، ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، برعکس اینها اونایی که عملشون صالحه، کانت لهم جنات الفردوس، به اونها فردوس داده میشه. فردوس یکی از بهشتای مترقی هستش، بهشتای بالا هستش. هم بعد از ظهور داریم ما فردوسو، اول ظهور نه، وسطای ظهور بهشت فردوس از جای چلوتره و بعد قیامت هم وجود داره. کلن یه قانون کلی در مورد بحث ظهور قیامت خدمتون عرض کنم. هر چی در قیامت هست و بعد قیامت، در ظهور و قبل از ظهور هست، همش هست، فقط ضعیفترش. یه قانون کلی ها خدمت رو عرض میکنم، هر چی شما اینجا میبینید این ور میبینید این ورم هستش. معادل قیامت در واقع آخر الزمانه تا ابتدای ظهور، معادل بعد از قیامت میشه بعد از ظهور. هر چی شما اونجا میبینید اینجا هم هست، چون اصلا این همونه، این ضعیف شده همون هستش، این ضعیف شده همون هستش. این در واقع بر اساس اون ساخته شده، این بر اساس اون ساخته شده. این یه قانون خیلی کلی بود خدمتتون عرض کردم. اونور شما هر حساب کتاب داری اینور هم داری، ولی اینور ضعیف‌تر. اونور مرده حاضر نمیشن، اینور هم زنده میشن ولی تعدادش کمتر. اونور بهشت داری اینور هم داری ولی ضعیف‌تر هم بهشتش. اونور جهنم داری اینور هم داری ضعیف‌تره. پس هر چیزی که اونور هست اینور هم هست. این ماجرای کلیه، قانون کلی خدمتتون عرض کردم. یه موقعی مثلا یکی گفته میشه این ور هست اون ور هم هست، من اینکه اصلا این از اون گرفته شده، اینجا ضعیف شده اونجاست، اینجا ضعیف شده اونجاست، اول اونجا ایجاد شده بعد اینجا بر اساس اون داره ایجاد میشه. یک روش تطابق این دوتا اینجوری، مثلا شما میگید اونجا حوض کوثر هست و ببینید این ور چی هست، هرچی اونجا هست این ور هست، هرچی اونجا اصلا ردخور نداره، ضعیف شدهش اینجا هست، ضعیف شدهش اینجا حضور داره. جنت فردوس هم همینجوریه، جنت فردوس، جنات المعبا، اینا هم همینجوری هستن، اونور دارن اینور هم از اون موارد داریم. توی دعای آخر سوره کهف توی جنبندی گفته میشه که قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، بحث کلمات الله مطرح میشه. میگه که اگر تمام دریاها مداد بشه، مداد به معنی مدادی که ما داریم نمیشه، جوهر بشه، بعد شروع بشه که نویسندگانی کلمات خدا رو بنویسن، میگه که دریاها تمام میشن اما کلمات خدا تمام نمیشن. میخواد بگه که کلمات الله تعدادش چیه؟ زیاده. کلمات رو فعلا بگیرید، تمام آن چیزی که خدا ایجاد کرده. شما الان فعلا این معنی را کلمات بگیرید، شما مخلوقات رو اینجوری میگیرید، نه، بعضی چیزها مخلوق نیست، نشدن ولی کلمه هستن. تمام چیزی که خدا ایجاد کرده، تمام چیزی که خدا ایجاد کرده اسمشو بذارید فعلا کلمه. حضرت عیسی کلمه بود ولی هنوز خلق نشده بود. کلمات هستن ولی مخلوق ممکنه نشده باشن، یه تعدادش را مخلوق شدن. حالا توضیح باز این هم خیلی مفصله، این جزء جمع‌بندی های ماجرای سوره کهف هستش. اینو دوباره الان توضیح میدم. آیه آخر سوره کهف فرمود که قل انما انا بشر مثلکم، به رسول الله فرمود که به مردم بگو که من بشری هستم مثل شما، اما یه فرقی با شما دارم، دائما به من وحی میشه، یوحا الیه، یعنی به سیستم خدا وصلم. پس این فرق بزرگیه. بعضی آیه این آیه رو میارن میگن که پیامبرم الان میگه انا بشر مثلکم، ولی خب بقیه جا هستش دیگه، اون یوحا الیه همه چیه، یعنی من کلا وصلم. ما بشریم ولی بشر لایوهاییم، بشریم که به همون وحی میشه، فرقش خیلیه. اون یوحا انواع اقسام وحی که وجود داره به رسول الله میشه. چه نوع وحی میشه که انما الهکم الان و الهون واحد فمن کان یرجو لقاء ربهی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. جمع‌بندی سوره کهف اینه. یا کنید یهو خدا وارد لقاء الله میشه در چند تا از آیات آخر سوره کهف، آخرش رو هم که با همین داره تموم میکنه. هر کسی که امید به لقاء الله داشته باشه، به لقاء رب داشته باشه، چند تا کار بکنه قطعا میرسه. باید اعمالش صالح باشه، مشرک هم نباشه. خب یه جمع‌بندی بکنیم. دو تا بحث آخر یه جوری حلقه اتصال کل سوره کهف به هم دیگه است. یکی بحث کلمات و یکی بحث لقاء الله و یکی اون بحث اخسرین اعمالا. یا قید تو بحث خسران و خسارت گفتیم بحث ولایت شیطان هستش. پس تو لقاء الله یه چیزی پررنگه چیه؟ ولایت اللهه. شما زمانی میتونی به لقاء الله برسی که تحت ولایت الله باشی. یه محور در سوره کهف اینه. فرق اصحاب کهف با بقیه قوم تو چیه؟ تو ولیشون هستش. اونا تحت ولایت الله هستن، اونا تحت ولایت شیطان بودن چون بت‌پرست بودن. فرق اون ماجرای دو مرد، نگاهیم پس یه کلید باجه رو پیدا کردیم، یه نخ تسبیحی اینجا ولایت تو سوره کهف. اون دوتا مرد فرقشون با هم دیگه چیه؟ یکیشون تحت ولایت خداست، یکی تحت ولایت شیطان. وقتی اصلا تو اونجا صریح گفته میشه هنالک الولایت، اینجا اصلا ولایت اعمال شد. تو ماجرای موسی و خضر چی؟ اونجا هم بحث ولایت مطرحه. خضر علیه السلام به عنوان ولی خدایی اونجا نشون میده شما به ولی خدایی رسیدی چجوری باید باهاش حرکت کنی. تو ماجرای مصاحبه نشون میده که شما تحت ولایت یک ولی خدایی قرار گرفتی چجوری باید باهاش حرکت کنی. ماجرای ذوالقرنین هم همینه، بحث ولایت الله هستش. امیرالمومنین در روایات زیادی میگه که انا ذوالقرنین و هذه الامه، یا اصلا من ذوالقرنین این امت هستم. ولایت رو میخواید بشناسید، ولایت تو ماجرای ذوالقرنینه، تو ماجرای موسی خضره، ولایت اینجا هست. خاطر این بعضی از علما میگن سوره کهف سوره ولایته، یه دلیلش هم همین چیز هست. این بحثای ولایت تو سوره کهف پررنگه. نگم ولی خدایی یعنی ذوالقرنین میتونه تو حوادث چیکار کنه، ولی کسی نیست که شما رو به سلامت از صحنه عبور میده، ولی کسی که شما رو به سلامت در از صحنه عبور میده. نمونه اوج به نظر اوج این ماجراها ماجرای ذوالقرنینه. در اوج این ماجرا گفته میشه که ذوالقرنین چجوری این در ماجرای آخر زمان میتونه اعمال ولایت بکنه. و این که اینجا آهن و قرار بدی و سری بگیر که مثلا دیگه یه از اومد جلو شدی، این اسم اعمال ولایت هستش. ماجرای ذوالقرنین نوعی اعمال ولایته. خب یه نخ تسبیح در سوره کهف چیه؟ بس ولایت. توی سوره کهف میخواد گفته بشه که تحت ولایت خدا بودن چجوریه، شما چجوری میتونی وارد ولایت خدا بشی، در اوج ولایت خدا اصحاب کهف هم باشی، یعنی آدم هایی باشی در قوم بت پرست هم باشی ما رشد شدیم. و ولی این کارو میکنه، ولی یعنی از اوج از ته ظلمات میگیره تا اوج شما رو میبره، ولی میتونه این کارو انجام بده. خط دوم سیر ماجرا رو هم بگیم و فعلا دیگه جلسه رو تمام بکنیم. خط سیر دوم بحث کلمات الله هستش. ماجرای کلن سوره کهف سوره افرادیه که در کار نظام کارگزاری خدا وارد شدن، تو نظام کلمات خدا وارد شدن. سوره کهف آدمایی رو داره خدا میگه که اینا میتونن کلمات خدا رو به اعماق بیارن، اونا برنامه نویس عالمن. سوره کهف سوره چه آدماییه؟ نگاه کنیم میریم یکی یکی دوباره ماجراهاشو چک کنیم. اول سوره گفته میشه چی؟ الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب. ماجرای کتاب، کتاب الله در ابتدای سوره مطرح هستش. ماجرای اصحاب کهف قسمت دومش چی بود؟ اصحاب الکهف و رقیم، نمیتونستن رقم بزنن. تو ماجرای اون دو نفر ولایت، اون فرد رقم زدش، اون فرد اومد گفت این اتفاق بیفته و شد، گفت تمام اموال تو فردا صبح بین بره و رفت. کتابت میشه اینجوری. تو ماجرای موسی خس که دیگه هیچی، اصلا یکی از اوجها و قله های بحث کتابت اصلا در کل قرآن هستش. حضرت خضر کتابت میکرده، اجراش میگرد خودش، جان یه نفر رو گرفت، تونست این کار رو بکنه. حضرت خضر در کتاب اون فرد دست بردش، در کتاب اون فرد دست بردش، اون فرد رو جانش رو گرفتش. ماجرای ذوالقرنین هم همینه، ماجرای ذوالقرنین هم کتابت شده. ماجرای ذوالقرنین ورود به سیستم کتابت خداست، ورود به سیستم کتابت خداست. اونجایی که میگه اونجایی که ذوالقرنین میگه که مثلا این قوم رو میخوای عذاب کنی، میگه که نه، اگر اینجوری باشن عذاب میکنن، اگر اینجوری باشن نمیکنن. این داره میره به سمت کتاب، به کتاب داره بررسی میکنه. و اونجایی که جلوتر ماجرای یعجوج و ماجوج رو حد و حدود براش قرار میده، ذوالقرنین حد و حدود قرار میده. اگه ذوالقرنین یه جای زمان دیگر رو میگفت همون زمان میشد، ذوالقرنین زمانش رو برد تو آخر زمان و تو اون زمان قرار برگردن. نگاه کنید، ما با آدمهایی در سوره کهف مواجهیم که ردشون خیلی بالاست. یه نکته خیلی مهم در مورد سوره کهف بازی جمع‌بندی بکنه، اینا هیچ کدوم جون پیامبر نبودن. تو سوره کهف ما خیلی با انبیا درگیر نیستیم. اصحاب کهف نبی نبودن، اون کسی که اعمال ولایت کرد نبی نبوده، ظاهرا جناب خضر نبی نیست. ما میگیم خضر نبی، ظاهرا اصطلاح خیلی دقیقی نیستش. ظاهرا جناب خضر نباید نبی باشه. توی روایات دوبرش اومده، تو بعضی روایات گفته میشه حضرت خضر نبی، تو بعضی روایات گفته میشه نبی نیست. به نظر ما از ساختار سوره کهف درس میگیم، به نظر ما نیست. ذوالقرنین هم نبی نیست در سوره کهف. یعنی ما خدا میخواد نشون بده که آقا میشه نبی هم نباشی روش کنی. آدم ها همینجور سوالشون اینه که خب دوره نبوت تمام شده، بس ما چی؟ این افراد نبی نبودند و در اوج رشد بودند. در لشکر ذوالقرنین کلی از انبیا بودند. خضر نبی نبود ولی موسای نبی از او تبعیت میکرد. اگه خضر نبی نبوتش اثبات نشه الان. خب این کلیت ماجرای سوره کهف. سوره کهف بحثای خیلی بیشتر از این داره. ما سعی کردیم تموم کنیم سوره رو، تموم کنیم، وارد جزئیاتش نشدیم. چند لایه میشد وارد شما بیشتر اصحاب کهف رو سعی کردیم ما در عمیق‌تر وارد بشیم، چون بحث‌های تربیتیش بیشتر به زمانه ما میخوره. ادامه سوره کهف یه ذره بحث‌های سنگین بود، بحث‌های موسی خضر و ذوالقرنین سنگین بود. سعی کردیم که دوستان اذیت نشه از اینها عبور کنیم. خدا رو شکر می‌کنیم یک سال و اندی توفیق داد توی سوره کهف بودیم، با این سوره مدار معنوس بودیم، یه مدار بکنم با سوره کهف رفیق شدید، یه سوره کهف آشناست، بگه آشناهاتونه. چلا رفتیم در قیامت در پشت سر سوره کهف وایسیم، سوره کهف ما رو دید، روشو نگیره اون ور، بگه اینا دوستای ما هستن، آشنا هستن. از این سوره انشالله منتفع بشیم، هم در این دنیا، هم بعد از مرگمون، هم در دوران ظهور، هم در قیامت. انشالله این سوره رو ملاقات خواهیم کرد، از این سوره منتفع خواهیم شد. تو این دنیا هم خیلی منتفع شدیم تا اینجا، از این به بعد هم انشالله اینجوری باشه. سوره ها در قیامت دیده میشن، نواز باشه، سوره ها در قیامت دیده میشن. یکی میاد میبینی خیلی قشنگه، اینا میگه این کیه، میان سوره مثلا توحیدم، یکی میگه من سوره عادیاتم، یکی هم میاد میگه من سوره کهفم. خود قرآن تجسم پیدا میکنه، سوره ها هم در روایات داریم این تجسم پیدا میکنه. این کتاب نوشته همان صورته، نوشته همان صورت هستش که شده اینجا کتاب. انشالله از این سوره ها بیشترین بهره رو ببریم. از جلسات بعد اگه توفیقی بود انشالله وارد یک سوره دیگری خواهیم شد که حالا من جلسه بعد خدمتتون عرض خواهم کرد. میتونید شما نظر بدید در مورد یک سوره، میتونید نظر بگید مثلا بریم تو سوره فلان، بعد اینا رو میتونید فکر کنید یه هفته بعد ببینید تو کدوم سوره بریم بهتره. اینا رو انشالله جلسه بعد با هم دیگه به جمع‌بندی میرسیم. هدیه به پیشگاه امام باقر علیه السلام صلواتی بفرستیم.